در صبحانه با خبر امروز.
اول نگران کننده بود ذخایر کالای اساسی برای کشور، ولی من بعد از مدتی اعلام کردم که امروز نگرانی رفع شده، مردم عزیزمون بدونن که ما دیگه.
دفاع ابراهیم رئیسی از عملکرد اقتصادی دولتش در گفتگوی زنده تلویزیونی. رئیس جمهوری ایران با اعلام افزایش موقت یارانه نقدی 3 دهک اول کم درآمد میگوید نان، بنزین و دارو گران نخواهد شد. خروج نیروهای روسیه از تعدادی از پایگاه‌های این کشور در سوریه. گزارش‌ها از واگذاری این تأسیسات به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان حکایت دارند. افزایش بازداشت معترضان به گرانی در خوزستان. اینترنت موبایل بیشتر مناطق استان همچنان قطع است. اینترنت خانگی هم کم سرعت. و پافشاری قوه قضاییه ایران بر قطعی بودن اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی. وزارت خارجه ایران سوئد را به گروکشی در پرونده حمید نوری متهم کرد. سلام، از صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با بالا گرفتن اعتراض‌ها به گرانی‌های اخیر و افزایش نگرانی مردم از احتمال گرانی نان سنتی، دیشب رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی در مورد نحوه اصلاح نظام یارانه‌ای توضیح داد. ابراهیم رئیسی با اعلام یک کمک معیشتی 2 ماهه برای 3 دهک کم درآمد جامعه از برنامه‌ریزی برای صدور کالابرگ الکترونیک خبر داد. آقای رئیسی همزمان ادعا کرد که قیمت نان، بنزین و دارو افزایش نخواهد یافت. رئیس جمهوری ایران همچنین بار دیگر ادعای پیشینش مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی را تکرار کرد. این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران و از رقبای انتخاباتی ابراهیم رئیسی، چاپ بی پشتوانه اسکناس در دولت فعلی را عامل اصلی وضعیت کنونی دانسته بود. گزارش مهدی بیگی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
باید برای که بتونیم،
در اولین گفتگوی تلویزیونی خودش گفته بود می‌خواهد در گفتگوهای بعدی با فعل ماضی با مردم صحبت کند و از کارهای انجام شده بگوید، اما از گفتگوی دوم بیشتر افعالش مستقبل بود. این پنجمین حضور او در تلویزیون در مقام ریاست جمهوری، موضوع اصلاح نظام یارانه‌ای کشور.
اون یارانه‌ای که بابت کالاهای اساسی در حلقه اول زنجیره پرداخت می‌شد، این به حلقه آخر و به مصرف کننده با یک سازوکاری پرداخت بشه. درسته؟ اینو ممکنه جزئیاتش رو بفهمم.
من جزئیات چی؟
نیم ساعتی از پاسخ به سوال مجری تفره رفت و از گذشته ها گفت. این بالاخره لب به کلام.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300,000 تومان در ارتباط با نان و دارو همه بهره‌مند میشن بدون استثنا، تمام آحاد مردم از نان و دارویی که دارای در واقع همون قیمت یارانه‌ای است برخوردار میشن.
ابراهیم رئیسی در ادامه گفت مبالغ گفته شده به صورت اعتباری واریز می شود، اما نحوه برداشتش را بعداً اعلام می کنند. تیم اقتصادی دولت هم دیروز در جلسه‌ای با استانداران سراسر کشور هر کدام به نحوی تلاش کردند به مردم اطمینان بدهند که طرحشان سودآور است و برای جبران گرانی‌های احتمالی برنامه دارند.
همونطور که مردم عزیز و مستحضرند، یک اصلاحی در سیاست‌های یارانه‌ای داره اتفاق می‌افته. اون سیاست در راستای مردمی سازی و عادلانه کردن پرداخت‌های یارانه‌ای است. به این مفهوم است که اگر در ابتدای زنجیره یارانه پرداخت می شده به وارد کننده یا بعضاً به تولید کننده، حالا این یارانه ها قرار است به آخر زنجیره، یعنی به مصرف کننده، یعنی به خود مردم پرداخت می شه.
این هم نحوه جبران افزایش قیمت ها از زبان وزیر کشاورزی.
در این تر مردم عزیز ما این اطمینان رو داشته باشن که دولت قبل از اینکه حذف این اقلام رو در بحث حذف یارانه ها انجام بده، قدرت خرید مردم رو ترمیم خواهد کرد و جبرانی لازم رو به حساب خانوارها واریز خواهد کرد.
دولت قصد دارد یارانه نان را از طریق کالابرگ توزیع کند، در حالی که زیرساخت‌های لازم برای تهیه و توزیع کالابرگ را هنوز آماده نکرده. با وجود خزانه خالی، مبالغ نقدی که آقای رئیسی وعده می‌دهد را از کجا می‌خواهد پرداخت کند؟ مبلغی حدود 30,000 میلیارد تومان در ماه، احتمالاً از بانک مرکزی. چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه بیشتر، افزایش نقدینگی و تورم، در نهایت ضرر اقتصادی بلند مدت. بعضی می‌گویند چنین وعده‌هایی صرفاً برای جلوگیری از اعتراض‌های مردمی است. بعد از دو ماه معلوم نیست قیمت‌ها تا چه حد بالاتر برود. البته به نظر حکومت بیشتر از فکر کردن در مورد نحوه اصلاحات اقتصادی به نحوه سرکوب اعتراض‌ها فکر کرده. دیروز رئیس قوه قضاییه هم با حمایت از طرح دولت از افزایش اختیارات سازمان تعزیرات خبر داد.
یک درخواست دولت داشت در همین جلسه اخیر همین هفته، اختیارات سازمان تعزیرات رو افزایش بده. یعنی اختیاراتی که میگفتند آقا ما این اختیارات رو نداریم، این امکانات هم نداریم، قرار شد خود دولت یه مقداری کمک بکنه به سازمان تعزیرات از لحاظ بودجه و امکانات و به کارگیری بعض از نیروها. یک اختیاراتی هم میخواستن که در اون جلسه اون اختیارات هم بهشون تفویض شد.
حرفهایی که از آن بوی بگیر و ببندهای بیشتر کسبه و اهالی بازار به مشام میرسد، سیاستی که دهه هاست دولت‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با گرانی و تورم در پیش گرفتند، روشی که نه تنها جواب نداده بلکه به فساد بیشتر در عرصه اقتصادی هم کمک کرده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم در رابطه با صحبت‌های شب گذشته ابراهیم رئیسی با مهرداد سیدعسکری، کارشناس اقتصادی از اسلو نروژ. آقای سیدعسکری، ابراهیم رئیسی شب گذشته اعلام کرد که برای دو ماه به دهک اول کم درآمد جامعه در ایران ماهانه نفری 400 هزار تومان و دهک‌های بعدی نفری 300 هزار تومان برای دو ماه دریافت می‌کنند تا زمانی که کالابرگ آماده بشه. آیا این شکل از حمایت به نظرتون اصولی هست؟ تأثیرات کوتاه و بلند مدت این مسئله چه خواهد بود؟
ببینید، پرسش اولی که پیش میاد این که خانوارها الان به شدت حساس شدن برای اینکه ببینن که میزان درآمدشون در کدوم دهک هست. واسه که یه تصویر شفافتری داشته باشیم، مطابق آمار 1399، چون آمار 1400 بیرون نیامده، اگر نزدیک به حدود مثلا 3,100,000 تا 3,200,000 تومان درآمد ماهیانه دارید، تو 3 دهک اول 4,500,600 تا 6 دهک و 10 تا 17 میلیون در دهک‌های آخر. حالا اتفاقی که الان میفته عملاً واقعیتش این هستش که یک ماهش قول داده شده، برای ماه دوم اجازه برداشت مشخصا صادر نشده. اون سه دهک اول، علی خصوص دهک اول که درآمدهای بسیار پایینی داره، یک نقطه تنفسی براش خواهد بود که بتونه فشارها رو تحمل بکنه. بعد برای بقیه دهک‌ها هم یک کمی فضای تنفس بیشتری رو ایجاد میکنه که بتونن حداقل آماده بشن برای اون طوفانی که قطعاً خواهد اومد. این اتفاق خواهد افتاد، ولی در دراز مدت نشون داد که این عمل ادامه امکان نداره و برگشتن به سیستم همون کوپونی و سیستم همون کالایی در قالب کالابرگ الکترونیکی میخوان ارائه بکنن این رو. اما اون چیزی که واقعیت داره این هستش که دولت به نوعی عقب نشینی کرده در خصوص این حداقل 10-11 طرحی که تا یه 4 روزه ما شنیدیم و خوندیم و دیدیم، و عملاً یک نوع عقب نشینی هست برای کنترل فضای روانی جامعه.
و این مسئله‌ای که قرار همچنان بر روی دارو، نان و بنزین عرضه ترجیحی وجود داشته باشه رو چگونه عرضه می‌کنید در راستای همین عقب نشینی؟
دقیقاً. ببینید، ما این امر رو بر روی نان به قول معروف فانتزی اومدن تست بکنن، واکنش های اجتماعی بسیار زیاد بود، بعضی اعتراضات در برخی استان ها اتفاق افتاد و عملا کشور یک حالت کاملا امنیتی به خودش گرفت. این ماهیتا بر اساس اون کنترل روانی بود که میخواستن تست بکنن و دیدن که این عمل اتفاق نمیفته در میان ده ها سناریویی که اینها اعلام کردن در این چند روز، و سناریوی کی بود کی بود من نبودم، یک عقب نشینی آشکار هست که در این خصوص خط قرمزی تعیین شده که حداقل تا دیشب که این مصاحبه پخش شد یک نوع عقب نشینی هست که حال باید ببینیم تا یه ماهای آینده تا زیرساختاشون آماده میشه و اون کالابرگ فرضی که قرار است داده بشود چه مکانیزمی پیدا میکنه.
آقای سید عسکری، ابراهیم رئیسی دیشب اعلام کرد که سعی شده بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول از طریق کسب درآمد کسری بودجه حل بشه مشکلش. این در حالیه که ناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی بر اساس آمار همین بانک گفته بود که چاپ بی‌رویه اسکناس باعث پدید اومدن شرایط فعلی شده. این تناقض رو چگونه میشه توضیح داد؟
ببینید، صحبت‌های آقای همتی دقیقاً درست هست. منابع درآمدی یا باید از فروش اوراق توی بورس اتفاق می‌افتاد، یا از طریق خدمت شما عرض کنم فروش املاک، افزایش قیمت نفت، یا خدمت شما مباحث دیگر بودجه‌ای. هیچ کدوم از اینا عملاً اتفاق نیفتاده و ما می‌بینیم همه این بازارها در تلاطم هستند. در نتیجه آن چیزی رو که آقای همتی گفتن تحت عنوان سلطان چاپ و خلق پول دولت 13 هست کاملاً درسته و در این خصوص هیچ شفاف‌سازی توسط خود آقای رئیسی یا توسط مردان اقتصادیش صورت نگیره و قطعا این تورم خودش رو مجدداً بیشتر و بیشتر خودش رو نشون.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما مهرداد سید عسکری از اینکه با ما همراه بودید. نیروهای نظامی روسیه در حال تخلیه بخشی از پایگاه‌های خود در سوریه هستند. برخی گزارش‌ها از تحویل این پایگاه‌ها به نیروهای سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان خبر می‌دهند. تحولی که به دلیل افزایش قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه ممکن است به آثار و عواقبی منطقه‌ای منجر شود. همچنین انتشار این اخبار نگرانی‌هایی را در اسرائیل برانگیخته است. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
آغاز خروج نیروهای نظامی روسیه از سوریه با هدف انتقال به جبهه اوکراین. روسیه که حامی دمشق در جنگ علیه مخالفان است، اکنون به خاطر نیاز به نیرو در جنگش علیه اوکراین مجبور شده بخشی از نیروهایش را از سوریه خارج کند. به نوشته روزنامه موسکو تایمز، تا کنون چندین یگان از نیروهای روس از پایگاه‌های سراسر سوریه خارج شده اند. اما نکته جالب این است که بنابراین گزارش، روسیه پایگاه‌هایی را که تخلیه می‌شوند به سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان واگذار می‌کند.
روابط سپاه و روسیه و به طور کلی روابط تهران و مسکو بعد از حمله اوکراین دچار تحولات خیلی گسترده‌ای شده. شما ببینید، حتی گفتگوهای وین، یکی از دلایل اصلیش توقفش جنگ اوکراین هست و ایران بر اساس اون سیاست توجه به شرق هرچی بیشتر تخم مرغ‌های خودش رو در سله روسیه گذاشته الان، چون در این حال به نیاز روسیه به خودش کاملا واقف هست و روسیه هم به این رابطه و نیاز متقابل هر دو طرف باور داره، چون این نیازها بر اساس منافع هست و بر اساس ایدئولوژی نیست و منافع تضمین بیشتری از ایدئولوژی داره در این میان. در نتیجه وقتی که پایگاه ها رو به سپاه میده، در حقیقت پایگاه رو به طرفی داده که در منافع مشترک روسیه به ویژه بعد از جنگ اوکراین نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه.
پس از آنکه اعتراض‌های سوریه به جنگ داخلی تبدیل شد، مخالفان بسیاری از مناطق را به کنترل خود درآورده و حتی به مناطق اطراف دمشق پایتخت رسیدند. اما دخالت نظامی روسیه به ویژه حملات هوایش جلوی پیشروی مخالفان را گرفت و حتی باعث شد نیروهای دولتی بسیاری از مناطق را از مخالفان بازپس گیرند. نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان تحت حمایتشان همچون نیروهای حزب الله هم از زمین در کنار نیروهای دولتی سوریه جنگیدند. اما استقرار نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه نگرانی اسرائیل را در پی داشت، به ویژه اینکه بارها تنش‌هایی میان دو طرف حاصل شده بود. اسرائیل تا کنون ده ها بار مواضع متعلق به نیروهای ایرانی و متحدانشان را در سوریه بمباران کرده است. حال به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، خبر واگذاری برخی پایگاه های روسیه به سپاه پاسداران و حزب الله نگرانی های اسرائیل را برانگیخته. بنابر این گزارش، این نگرانی وجود دارد که اکنون تهران بتواند آسان‌تر نیروهای خود را در سوریه مستقر کند و کنترلش را بر رژیم اسد بیشتر کند.
ببینید به نظر من روسیه روی چک سفید برای سپاه امضا نکرده و اصولا در سیاست چنین کاری صورت نمیگیره، مگر اینکه این امضا گره خورده به شرط و شروط اعلام نشده بین طرفین باشه. و برای روسیه عدم حمله به اسرائیل و عدم استفاده از خاک سوریه برای ضربه زدن به اسرائیل توسط سپاه و به ویژه از پایگاه‌هایی که روسیه تخلیه کرده میتونه یک شرط اساسی باشه. و اگر ایران نخواد این شروط رو، این البته یک پیشبینیه، من هیچ مدرکی بر این اساس ندارم، ولیکن واقعیت‌های موجود، واقعیت‌های روابط مسکو و تل ابیب و مسکو و تهران این رو مطرح میکنه که مسکو نمیتونه بدون گرفتن تضمین ها از سپاه پاسداران این پایگاه ها رو بدون قید و شرط به اونها تسلیم بکنه.
چون انتشار اخبار این تحولات همزمان شد با سفر ناگهانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران و دیدارش با رئیس جمهوری و رهبر این کشور. آیت الله علی خامنه‌ای در این دیدار روابط دو کشور را حیاتی دانست و بر ضرورت تقویت آن تأکید کرد. آقای اسد هم روابط تهران دمشق را به سنگری در برابر نفوذ اسرائیل در خاورمیانه تعبیر کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، مسکو اعلام کرده که نظامیان روس پایگاه‌های خود در سوریه را تخلیه و به سپاه پاسداران واگذار می‌کنند. برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، پس از جنگ در اوکراین چقدر منافع دو کشور ایران و روسیه در منطقه بیشتر از پیش به هم گره خورد؟
با سلام. برای اینکه بتونیم به درستی این رابطه رو مورد داوری قرار بدیم باید سه مقطع رو در نظر بگیریم و فقط مسئله جنگ اوکراین نباشه. اول رابطه اتحاد شوروی بعد از انقلاب و در دوران جنگ عراق با ایران، دوم رابطه روسیه بعد از فروپاشی در سال 92 و سوم روسیه فعلی در حالی که 75 روز در جنگ اوکراین درگیر بوده و تا امروز نتونسته به نتیجه مطلوب برسه. در هیچ یک از این سه مقطع روسیه به ایران وابسته نبوده، بلکه برعکس ایران به روسیه وابستگی داشته، هرچند که جمهوری اسلامی نامش رو گذاشته رابطه استراتژیک، ولی در عمل فرمول رابطه استراتژیک در این مورد به اصطلاح قابل به کار بردن نیست، به دلیل اینکه در رابطه استراتژیک اگر یک اتفاقی بیفته و این رابطه به هم بخوره هر دو طرف ضرر جبران ناپذیر خواهند دید، در حالی که این قضیه در مورد روسیه صدق نمیکنه. روسیه در حال حاضر در راکتور اتمی بوشهر برخی سطوح تسلیحاتی و نظامی و بازار نفت و گاز ایران رو تحت کنترل خود قرار داده و همینطور که هم میبینیم با خروج از سوریه ایران رو هرچه بیشتر در مرداب سوریه فرو میبره تا به نوعی بخواد اون سراب از تهران تا مدیترانه رو جستجو بکنه. در شرایط فعلی اگر برخی گزارش ها نشون میده که ممکنه روسیه از ایران کمک های مختصری هم دریافت کرده باشه یا بکنه، مثل ترانزیت بعضی کالاهای نظامی و غیره، ولی این نقش بسیار کوچکی در رابطه بین دو کشور داره. وابستگی ایران به روسیه بیشتر از وابستگی روسیه به ایران است و به طور کلی من فکر نمی کنم روسیه اصلا به ایران وابسته باشه در این مورد.
آقای روشندل، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اخیراً سفری به تهران داشت، سفر غیر مترقبه، و در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی بر تقویت روابط دو کشور تاکید شد. با این خروج روسیه از سوریه تا چه اندازه کنترل ایران بر رژیم اسد بیشتر خواهد شد به نظرتون و این مسئله چه واکنشی به خصوص از سوی اسرائیل خواهد داشت؟
ببینید اگر ایران بخواد واقعاً جای روسیه رو در سوریه بگیره، باید یک سوم نیروهای فعال نظامی خودش رو در سوریه مستقر بکنه، یعنی چیزی حدود 60,000 نفر نظامی و سپاه. این کار نه از نظر اقتصادی و نه از نظر نظامی عملی نیست، هرچند که رویای داشتن نیروهای نظامی در جوار مرزهای اسرائیل برای ایران خیلی ترغیب کننده است و تا حدودی کوشش خواهد کرد که در این جهت حرکت بکنه، اگر یک کاری همچنین کاری صورت بده یک مقداری حمایت از سوریه به حساب میاد. اما چالش های این قضیه را باید در نظر بگیریم. اول خطر احیای نیروهای ضد سوری و ضد ایرانی و حتی داعش در منطقه، دوم واکنش شدید و علنی اسرائیل که میتونه تبدیل به یک جنگ علنی با ایران بشه، جنگی که ایران در آن متحدی نخواهد داشت به جز حزب الله. سوم نباید فراموش بکنیم که حضور در سواحل مدیترانه سوریه رویای روسا بود و هنوز هم پایگاهاشون رو در اونجا حفظ خواهند کرد و اون پایگاه رو نه به ایران واگذار میکنن و نه به حزب الله، بلکه فقط نیروهای نظامی رو در واقع میخوان که اینها جبران بکنن و در اختیار روسا باقی خواهد موند. نکته آخر این استش که سوریه در حال تحول از خودش و جهان عرب داره کم کم این متحد قدیمی خودش رو به نوعی در آغوش میگیره و در لبنان هم تحولاتی داره رخ میده که در مجموع آینده روشنی رو برای حضور درازمدت ایران در منطقه خاورمیانه ترسیم نمیکنه. بگذاریم از این که همه اینا رو که در یک طرف قضیه قرار بدیم، در داخل هم صدای ملت در مورد این تعهدات هزینه ساز ایران در منطقه و در خاورمیانه و به خصوص در سوریه در آمده و حتی نمایندگان سابق مجلس دارن در این مورد صحبت میکنن و بله. میخوان که دولت اعلام بکنه چقدر هزینه شده در این راه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
تشکر میکنم.
در پی ادامه اعتراض‌ها در بعضی از شهرهای استان خوزستان، سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت دست کم 4 نفر از معترضان در شهرهای سوسنگرد و حمیدیه خبر می‌دهند. از مسجد سلیمان هم تظاهرات اعتراضی گزارش شده است. حضور نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرهای خوزستان دیده می‌شود. اینترنت تلفن‌های همراه قطع شده و اینترنت ثابت هم با محدودیت دسترسی و سرعت بسیار کم برقرار است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تظاهرات اعتراضی در مسجد سلیمان، شهر طلای سیاه ایران، که مردم به گرانی و وضع بد اقتصادی اعتراض می‌کنند با شعار علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی از 4 روز قبل سیستم ارتباطی مردم رو به خصوص اینترنت رو دچار اختلال کرده. همین موضوع هم باعث شده که فیلم‌های زیادی از اعتراض‌هایی که در شهرهای مختلف خوزستان اتفاق افتاده در دست نباشه. اما با توجه به آنچه که در این چند روز منتشر شده و در امروز در شهرهای مسجد سلیمان، سوسنگرد، اهواز، بهبهان و ماهشهر به نظر میاد که اعتراضاتی در واقع شکل گرفته و اتفاق افتاده و در روز جاری هم حداقل یک فیلم از مسجد سلیمان من پیگیری کردم در منتشر شده که حاوی اعتراض مردم هست. البته شکل اعتراضات با اعتراض سال گذشته تیر ماه سال گذشته متفاوت هست. در واقع این بار دولت از پیش ظاهراً برای اعتراضها آماده بوده، تمهیدات در نظر گرفتن. آقای شمخانی هفته گذشته به خوزستان سفر کرده، با شیوخ دیدار داشته، دستگاه امنیتی طبق اطلاعاتی که ما داریم فعالان مدنی، روزنامه نگاران، بزرگان شیوخ و توایف رو یا دیدار کردن باشون مستقیم یا احضار کردن و در خصوص شرایط پیش رو بهشون تذکر دادن.
این هم تصاویر حضور سنگین نیروهای امنیتی در سوسنگرد برای جلوگیری از تجمعهای اعتراضی. گروه های حقوق بشری از بازداشت 2 نفر از اهالی حمیدیه و 2 نفر دیگر در سوسنگرد خبر می دهند. شهرهای این استان حالا شبیه انبار باروتی شدند که هر لحظه آماده انفجار هستند. پارسال اعتراض‌ها به کمبود آب بود و این بار به گرانی نان.
کافیه به سابقه اعتراض‌ها در جنوب ایران به خصوص خوزستان نگاه کنید. ببینید خوزستان به عنوان یک استان برخوردار از منابع نفت، گاز، همجوار با دریا در واقع و با پتانسیل بالای اقتصادی، بیشترین بهره برداری از منابعش به خصوص در دو دهه گذشته اتفاق افتاده. از طرفی بعد از پایان جنگ با توجه به آسیب‌هایی که زیر ساخت‌ها در این استان دیده بودند، بازسازی اونطور که دولت‌ها وعده دادن در این استان رخ نداده. حالا بیش از یک دهه است استان با معضل ریزگردها و آلودگی هوا دست به گریبان هست، معضلی که الان دیگه روشن شده بخش عمده‌اش نتیجه سیاست‌های غلط زیست محیطی دولت‌ها در حکومت جمهوری اسلامی هست. از سوی دیگه با بحران جدی آب درگیر هست استانی که یکی از پرآبترین استان‌های ایران بوده، امروز در واقع آب نداره، حتی آب شرب هم نداره و این موضوع به خصوص در جنوب خوزستان و در نواحی روستایی، یعنی در مناطقی که مردم با کشاورزی و دامداری و از طریق صیادی در خورها روزگار میگذروندن، خب شرایط بسیار وخیمی رو پیش آورده. سال گذشته این اعتراض‌ها شکل گرفت، به نظر می اومد شاید دولت بخواد برنامه ریزی داشته باشه برای حل این مشکل در آتیه، ولی خب متاسفانه اتفاقاتی که در زمستان افتاد نشون داد که دولت هیچ اراده جدی برای این موضوع نداره.
همزمان اینترنت تلفن‌های همراه در شهرهای مختلف از جمله سوسنگرد، اندیمشک، ایزه، حمیدیه، شادگان، ماهشهر، بهبهان، هندیجان و دسفول یا کاملا قطع شدن یا سرعتشان به شدت کاهش یافته. واتساپ و سایر پیامرسان‌ها هم در خوزستان قابل دسترسی نیستند و تنها بعضی از وبسایت‌های داخلی از طریق اینترنت ثابت در دسترس هستند، عاملی که خبررسانی اعتراض‌های خوزستان را دشوارتر کرده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داده که 4 نفر از معلمان بازداشت شده در روزهای گذشته تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفتند تا به گفته این شورا به اتهامات غیر صنفی اعتراف کنند. هفته گذشته شماری از فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان ایران تهدید کرده در صورت آزاد نشدن این معلمان، روز پنج شنبه این هفته تجمعی دیگر برگزار خواهند کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
شعارهای فرهنگیان در شهرهای ایران،
ابراهیم محمودی آزاد باید گردد.
از علی گودرز تا اردبیل، از رشت تا نورآباد فارس، خواسته معلمان یکیست. این تصاویری است از تجمع تحسن معلمان در مریوان دیروز دوشنبه، با در دست داشتن تصاویری از معلمان زندانی از جمله اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه.
ما معلمان مریوان امروز اینجا گرد آمده ایم تا پیگیر خواسته ها و مطالبات زیر باشیم. 1. پیگیری و شناسایی عاملان سرکوب فراقانونی تجمع قانونی معلمان مریوان. 2. آزادی سریع و به قید شرط فعالان صنفی مریوان، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه. خاتمه دادن به پروژه سرکوب و برنده سازی برای فعالان صنفی معلمان در سراسر کشور.
یک شنبه گذشته فرهنگیان در سراسر کشور دست به تجمع و راه پیمایی زدند. در روز این تجمع و یک روز پیش از آن نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان صنفی معلمان را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داده که رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و علی اکبر باقانی از فرهنگیان بازداشتی در روزهای گذشته تحت بازجویی‌های شدیدی قرار گرفتند. فشارهایی که تنها به این 4 معلم زندانی محدود نمی‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که این 4 فعال صنفی معلمان که روز 10 اردیبهشت بازداشت شدند تحت باجویی‌های سنگینی قرار دارد. قبل از اون هم اعلام شده بود که 3 از اعضای زندانی انجمن صنفی معلمان کردستان هم تحت فشارهای زیادی قرار دارند تا به ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی اعتراف بکنند. قد در رابطه با 4 فعال صنفی معلمان در تهران هم این رو هم باید اشاره بکنم که در چند روز گذشته اتهام‌هایی در فضای مجازی به اونها وارد شده بود که با سازمان مجاهدین خلق ایران در ارتباط هستند، که حسین تاج وکیل مدافع اونها این اتهام رو رد کرده و تأکید کرده که پیگیری قضایی در رابطه با این افراد انجام خواهد شد. اما به هر حال این رو نباید نادیده گرفت که جمهوری اسلامی ایران به طور معمول میکوشه تا به خصوص فعالان سیاسی و صنفی رو طی این 43 سال تحت فشار قرار بده، به اونها اتهامات امنیتی و داشتن ارتباط با مخالفین خودش رو بده و یا حتی اونها رو متهم به جاسوسی بکنه.
در اعتراض به تشدید فشارهای امنیتی بر معلمان، اسماعیل عبدی، آموزگار زندانی، از 11 اردیبهشت دست به اعتصاب قضا زده. مقام‌های زندان هم به گفته فعالان صنفی معلمان به آقای عبدی گفتند که حق استفاده از تلفن در زندان و ملاقات با اعضای خانواده‌اش را ندارد. ماهاست که فرهنگیان ایران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی دست به تحصن می‌زنند. سازمان دیدبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده در هفته گذشته را حداقل 38 نفر اعلام کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا 70 نفر هم خبر می‌دهند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر هشدار داده بود که اگر معلمان بازداشتی آزاد نشوند، روز پنجشنبه این هفته فرهنگیان بار دیگر برای اعتراض دست به تظاهرات سراسری خواهند زد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، وزارت خارجه جمهوری اسلامی دولت کشور سوئد رو در پی برگزاری دادگاه حمید نوری به گروکشی متهم کرده. این در حالی است که احمد رضا جلیلی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد که در سال 95 بازداشت شده بود، در ایران به اعدام محکوم شده. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، چگونه دولت سوئد رو به گروکشی متهم کرده؟ خود جمهوری اسلامی هم اکنون به چنین مسئله‌ای متهم نیست؟
اساساً بعیده که دولت سوئد خودش به صورت طبیعی علاقه زیادی داشته باشه که بخواد وارد پرونده های این چنینی بشه، چون در اسفند ماه هم خبری منتشر شد و دادستانی سوئد تایید کرد که 2 شهروند ایرانی متهم به اقدامات تروریستی را به ایران برگردونده و این به این معناست که دولت سوئد اساساً علاقه نداشته که پرونده این 2 شهروند که به نوعی به اقدام تروریستی در خود خاک سوئد متهم بودند را پیگیری بکنه و نمیخواسته که وارد درگیری شدیدتر با ایران بشه. برای همین بیشتر در این موضوع این ایران هست که گروکشی کرده یا به تعبیری گروگانگیری کرده و همزمان با درخواست حکم حبس ابد برای حمید نوری، خبرگزاری ایسنا به نقل از مقامی که حالا احتمالا یک مقام امنیتی یا قضایی بوده اعلام کرد که حکم احمد رضا جلالی اجرا خواهد شد و همین حرفایی که آقای خطیب زاده را مطرح کرده را اون موقع خبرگزاری ایسنا به شکل دیگری مطرح کرده بود. البته جمهوری اسلامی قبلا سابقه گروگانگیری و معاوضه گروگان‌ها را در موارد مختلف داشته که شهروندان اروپایی گروگان گرفته شدند و با افرادی مانند قاتل بختیار یا متهمان پرونده میکونوس معاوضه شدند. تفاوتش این هست که جمهوری اسلامی الان این موضوع را با صراحت بیشتری بیان میکنه و حتی تا حدودی رسانه ها به این روش افتخار میکنن و اعلام میکنن که به یه نوعی یک روش درآمدزایی برای جمهوری اسلامی هم هست.
و ارزیابیتون از سرنوشت پرونده آقای جلالی چه هست؟ ایشون حکم اعدامش تایید شده.
در حال جمهوری اسلامی قاعدتا تلاش میکنه که از موضوع آقای جلالی استفاده بکنه. قبلا مطرح شده بود که جمهوری اسلامی تلاش میکنه آقای جلالی رو با اسدالله اسدی معاوضه بکنه که متهم به برنامه ریزی برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق بوده. از سوی دیگه چند شهروند ایرانی یا ایرانی سوئدی در سوئد به اتهام جاسوسی برای ایران یا تلاش برای اقدامات تروریستی در بازداشت هستند و قاعدتا ممکنه که به هر حال جمهوری اسلامی بخواد از آقای جلالی برای معاوضه با اونها هم استفاده بکنه. از طرفی ایران یک شهروند سوئدی را بعد از اعلام بعد از درخواست حبس ابد برای آقای جلالی بازداشت کرده و قبل از اون هم دو شهروند به اتهام جرایم مواد مخدر بازداشت شده بودند. اینها نشون میده که به هر حال جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که در این میان یک معاوضه هایی صورت بده و معامله هایی رو با کشورهای غربی و سوئد داشته باشه و در نهایت اون نتیجه مذاکرات هست که به نوعی مشخص میکنه که چه اتفاقی خواهد افتاد، چون قاعدتا اعدام آقای جلالی در این شرایط برای جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی هزینه خواهد داشت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. قرار است تا ساعات دیگر انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکره های برجام وارد تهران شود. این مقام ارشد اتحادیه اروپا نقشی کلیدی را به عنوان واسطه بین ایالات متحده و ایران ایفا کرده. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیروز گفته بود که دستور کار مذاکره ها در تهران تقریبا نهایی شده و انریکه مورا با علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران دیدار خواهد کرد. سفر این مقام اتحادیه اروپا برای میانجیگری بر سر احیای برجام در حالی است که روز یکشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و مقام های ارشد دولتی میزبان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بودند. دیداری که گفته می شود هدف از آن تقویت محور مقاومت در منطقه است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران میگوید که با طرفای مذاکره بر سر پیشنویس احیای برجام مشکلی ندارد، بلکه واشنگتن مانع تراشی میکند، در حالی که جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش از آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام خبر داده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز پیش از سفر برنامه‌ریزی شده انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکره ها به تهران تاکید کرد که گفتگوها به بنبست نرسیده.
آنچه که در وین اتفاق افتاده متوقف در بعد تصمیم های واشنگتن، اما بین ایران و چهار به اضافه یک جمع‌بندی انجام شده و متن بین ما توافق شده. اون معدود نکاتی که باقی مونده رو واشنگتن باید پاسخ بده.
این در حالی است که گفتگوهای احیای برجام پس از 8 دور برگزاری با وقفه طولانی روبرو شده، آن هم در پی اختلاف تهران و واشنگتن بر سر مواردی از جمله خواسته ایران برای حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ایران گوشزد کرده که اگر خواسته‌ای فرابرجامی دارد باید در مقابل زیر بار تعهدات فرابرجامی هم برود. گرچه هنوز جزئیات طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای حل و فصل این اختلاف مشخص نیست، اما انریکه مورا همچنان واسطه گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که این کشور خود را برای هر دو سناریوی شکست یا موفقیت مذاکره ها آماده می کند.
رئیس جمهور بایدن متعهد شده که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر برجام احیا شد، این توافق ابزار این کار خواهد بود. واشنگتن با همپیمانان و شرکای خود در سراسر جهان در ارتباط است تا این تعهد رئیس جمهور بایدن عملی شود، خواه با برجام یا بدون آن.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور پیش از سفر به آلمان، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی به تهران سفر می‌کند. رویترز میگوید که سفر امیر قطر با هدف کشاندن طرفهای توافق هسته‌ای ایران به یک راهکار میانه تازه انجام می‌شود. امیر قطر آخرین بار در ژانویه 2020 برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه به ایران سفر کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تهدید کردند که انتقام سختی از عوامل قتل قاسم سلیمانی خواهند گرفت. در هفته‌های اخیر گزارش‌های درباره پیشنهاد دولت جو بایدن به تهران برای دست کشیدن از این تصمیم در مقابل حذف نام سپاه از فهرست تحریم‌های واشنگتن منتشر شده بود. با این حال رهبری ایران به نظر نمی‌رسد که با این پیشنهادها کنار بیاید. در سفر روز یکشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی بر تقویت به گفته آنها جبهه مقاومت در منطقه تاکید کردند. کارشناسان و منتقدان داخلی مدت هاست که میگویند بر اثر فشار تحریم ها خزانه دولت خالی است و حتی حق عضویت سازمان های بین المللی و منطقه‌ای را هم پرداخت نکرده. دولت ابراهیم رئیسی حالا در تلاش است که با نقد کردن پول فروش نفتی که از حدود 4 سال پیش در برخی از کشورها بلوکه شده زمان بخرد. با طولانی شدن وقفه پس از دور 8 مذاکره های وین و نگرانی ها از نزدیکتر شدن ایران به دستیابی به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای، جوزف بورل هفته گذشته در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که نمیتوان تا ابد به همین منوال ادامه داد، چرا که در این میان ایران به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه میدهد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
روز دوشنبه مسکو صحنه رژه ارتش روسیه به مناسبت 77مین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بود. طبق معمول سالهای اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این مراسم سخنرانی کرد. صحبت‌های آقای پوتین برخلاف انتظار حاوی اعلان خبر مهمی نبود، اما او دوباره حمله به اوکراین را اجتناب ناپذیر توصیف کرد و ناتو را متهم کرد که تمامیت ارضی کشورش را تهدید کرده است. همزمان رئیس جمهوری اوکراین هم در ویدیویی به مناسبت پیروزی در جنگ جهانی دوم مسکو را متهم کرد که به حکومتی فاشیستی تبدیل شده است. این در حالی است که درگیری ها در نقاط مختلف اوکراین همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حال ساندیدن از رژه ارتش روز دوشنبه در مسکو، تقریبا 10 هفته بعد از حمله به کشور اوکراین. برخلاف انتظار تغییری در لحن و موضعش در قبال تهاجم کشورش به اوکراین وجود نداشت و همچنان آن را عملیات ویژه برای شکست نازی ها توصیف کرد.
شما برای میهن و برای آیندهش میجنگید تا هیچ کس درس‌های جنگ جهانی دوم را فراموش نکند. در جهان جایی برای جلادها و نازی‌ها وجود ندارد.
رئیس جمهوری روسیه همچنین به هزینه مالی و جانی جنگ برای کشورش اذعان کرد. او مستقیما از اوکراین نام نبرد و هیچ ارزیابی از پیشروی نیروهایش ارائه نداد و مشخص نکرد که تا چه زمانی ممکن است جنگ ادامه پیدا کند. اما بار دیگر ناتو را متهم کرد که با تحرکات نظامی کشورش را وادار به شروع جنگ کرده.
ما برای آزادی فرزندانمان می‌جنگیم و بنابراین پیروز خواهیم شد.
اما همزمان در لهستان معترضان به صورت سرگئی آندریف سفیر روسیه هنگام شرکت در مراسمی به مناسبت 77مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم رنگ قرمز پاشیدند. آقای آندریف با صورتی رنگی همچنان از موضع آقای پوتین دفاع کرد.
من به کشورم و رئیس جمهورم افتخار می‌کنم.
بسیاری از معترضان پرچم اوکراین را حمل می کردند، در حالی که برخی پرچم سفید و قرمز را که نماد جنبش مخالفان ویکتور لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس است به اهتزاز در آوردند. در اوکراین هم مردم این کشور شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم را جشن گرفتند ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور به همین مناسبت در پیامی ویدئویی به مردمش وعده پیروزی داد.
هیچ اشغالگری قادر نخواهد بود که در سرزمین آزاد ما ریشه دواند. هیچ تجاوزگری نیست که بتواند بر مردم آزاده ما حکومت کند. دیر یا زود ما پیروز خواهیم شد.
در تحول دیگر، شارل میشل رئیس شورای اروپا به مناسبت روز اروپا برای شرکت در نشستی به شهر بندری اودسا سفر کرد. در حین این نشست که آقای زلنسکی هم به صورت ویدئویی در آن شرکت داشت، اودسا هدف حملات موشکی قرار گرفت و رئیس شورای اروپا مجبور شد جلسه را قطع کند تا پناه بگیرد.
ما در کنار شما ایستاده ایم. ما شما را ناامید نخواهیم کرد. ما به شما کمک خواهیم کرد تا کشوری مدرن و دموکراتیک بسازید.
پیشتر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و بانوی اول آمریکا هم به اوکراین سفر و بر حمایتشان از این کشور تاکید کرده بودند. درگیری ها همچنان در شرق اوکراین ادامه دارد. با گذشت بیش از 2.5 ماه از آغاز حمله روسیه به اوکراین، دورنمای مشخصی برای پایان جنگ در این کشور وجود ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
بی توجهی مطلق عنوان فیلمی است از سینمای فرانسه که در جشنواره کن و جشنواره‌های جهانی دیگر نمایش داشته است و حالا اکران عمومی آن در اروپا آغاز شده. فیلمی درباره یک دختر جوان که مهماندار هواپیماست و با جامعه جنسیت زده روبروست. محمد عبدی با دو کارگردان این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
یک میهماندار هواپیما و داستان تنهایی ها و مشکلات یک زن دستمایه فیلمی است به نام بی‌توجهی مطلق، ساخته امانوئل مار و ژولی لکوس که با بازی ستاره سینمای فرانسه آدل اگزارشاپولوس سعی دارد نگاه تازه‌ای به مفاهیمی چون اجتماع، شغل و رابطه داشته باشد.
Métier, c'est ce que tu fais. Tu apportes des cafés.
Ah, tu as besoin de pas comprendre. Non,
mais... enfin, si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks. Tu vois ce que je veux dire?
عنوان فیلم در انگلیسی خیلی تحریک کننده است، چون ایده فیلم اینه که هر انسانی به شکلی فرصت طلبی داره و چون فرصت طلبی وجود داره هیچ همزاد پنداری یا ارتباط نزدیکی به وجود نمیاد و خب این در عنوان فیلم به طور کامل اومده که این شخصیت برای هیچ چیز هیچ اهمیتی قائل نیست، همونطور که کمپانی استخدام کننده او هیچ ترسی برای چیزی قائل نیست و وقتی اینطور نگاه میکنی می‌بینی که تمام جامعه همین بی‌توجهی مطلق رو داره.
زن بودن و پرداختن به مسائل زنانه در اجتماع مردانه به مهمترین مسئله فیلم بدل می‌شود.
برای ما مهم بود که پورتری شخصیتی رو ترسیم کنیم که یک زن جوانه، به اون به عنوان انسان نگاه کنیم و وارد درون زندگی اون در ابعاد گوناگونش بشیم. مثلا این واقعیت که اون به شبکه‌های اجتماعی تعلق خاطر داره. همینطور به مسئله زنانگی اون پرداختیم. وقتی شما یک مهماندار هواپیما هستید، جامعه یک نوع زنانگی رو از شما انتظار داره که در اون بدن به عنوان ابزار جنسی دیده میشه که در یک یونیفرم خلاصه میشه. برای اونا مقررات خیلی سختگیرانه است. باید موهاشون به شکل خاصی باشه، آرایش داشته باشن، لاک ناخون بزنن. حتی رنگ ناخوناشون باید با رنگ رژ لب اونا هماهنگ باشه. ما می‌خواستیم اینو نشون بدیم در عین حال که می‌خواستیم شخصیت اصلی ما آرایش نداشته باشه. می‌خواستیم نشون بدیم که اون جذابیت جنسی داره بدون اینکه خودش رو به شکل ابزار جنسی در بیاره. برای همین برهنگی اونو نشون میدیم و در چند صحنه می‌بینیم که برهنه است، اما نه به عنوان بدنی برای تماشا. تمام فیلم در این باره است که یک جامعه چطور یک تصویری از زن رو که آمیخته با جنسیت بر اون تحمیل می‌کنه.
Et non pas ce personnage. Just to reach out your objective.
What I want you to do is your job.
Don't think about your personal life. Don't let yourself to be consumed.
و گروهی از محققان روس در آبهای شمالگان روسیه به گروهی از نیزه ماهی ها برخورد کردند. پیش از این تصور می شد این پستاندار دریای نادر در آبهای این منطقه وجود ندارد، اما حالا گمان می رود آنها در فصلهای معینی از سال برای تولید مثل به این منطقه سفر می کنند. اعزام محققین روس بخشی از اولین پروژه تحقیقاتی با هدف مطالعه و حفاظت آنهاست. با این پروژه زیست محیطی بیشتر آشنا شویم.
کشف منطقه تولید مثل ناروال‌ها در آبهای قطبی روسیه. گروهی از محققان روسی در حین اعزام به آبهای شمالگان روسیه در نزدیکی سرزمین فرانس یوزف به گروهی از این پستانداران دریایی برخوردند. بر اساس نتیجه گیری های اولیه، ناروال ها ساکنین فصلی این منطقه آبی هستند، جایی که فقط در فصلی خاص برای تولید مصر به آن سفر می کنند. ناروال یا نیزه ماهی از راسته آب بازان است که شامل نهنگ ها و دلفین ها می شود. طول بدن یک ناروال بالغ معمولاً بیش از 3.5 تا 4.5 متر است. وزن نرها بین 2 تا 3 تن و وزن ماده ها حدود 900 کیلوگرم است. این جاندار دریایی به اسب تکشاخ دریایی هم مشهور است. موجودی مرموز که زندگی آن هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد.
قبل از اینکه ناروال ها رو پیدا کنیم فکر میکردیم وجود آنها در آبهای فرانس یوزف خیلی نادره. همه فکر میکردن که اصلا این پستاندار در اینجا وجود نداره. اما تحقیقات اخیر نشون میدن که این درست نبوده و حداقل در فصلهای خاص اونها به این منطقه میان.
ناروال ها معمولا در آبهای اقیانوس منجمد شمالی و اقیانوس اطلس شمالی زندگی میکنند. در ماه‌های تابستان، سرزمین‌های شمالی کانادا 90% جمعیت ناروال‌های جهان را در خود جای می‌دهد. این پستانداران در آب‌های این منطقه جمع می‌شوند تا بچه‌های خود را پرورش دهند. این پستانداران در زمستان به آب‌های جزیره بافین و تنگه دیویس بین کانادا و گرینلند سفر می‌کنند و تقریباً 7 ماه را زیر پوشش کاملاً یخ‌زده دریا می‌گذرانند.
بخش علمی پروژه ما شامل مطالعه در مورد ناروال و عادتهای اونه و همینطور ترکیب گروه های سنی از نظر جنسیه. ما باید بفهمیم اونا کجا میرن یا از کجا به این منطقه میان و اینکه محل دائمی زندگی اونها کجاست. ما نمیتونیم به این سوالات به صورت قطعی پاسخ بدیم، چون تنها 2 بار در یک فصل به آبهای این منطقه سفر کردیم.
اعزام محققین روسی بخشی از اولین پروژه تحقیقاتی جامع با هدف مطالعه و حفاظت از این موجودات دریایی است. هدف از این پروژه مطالعه جمعیت ناروال‌ها در آب‌های روسیه و حفاظت از این گونه و زیستگاه آنهاست. محققان معتقدند پویایی جمعیت این گونه اسرارآمیز به تحقیقات بسیار بیشتری نیاز دارد.
خب، روز گذشته صحبت‌هایی داشت معاونت فرهنگی وزارت ورزش در رابطه با ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌های 3 شهر مذهبی در ایران که با واکنش‌های مختلفی هم روبرو شد. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، صحبت‌ها انجام شد بعد تکذیب شد، اما سوال، مگه مشکل شهرهای دیگه برای ورود خانم‌ها به ورزشگاه حل شده که حالا مشهد و چند شهر مذهبی دیگه ازشون صحبت به میون اومده؟
درود مهدی جان. به راستی که صحبت‌های مسئولین دولت مستقر در نظام جمهوری اسلامی دیگه رفته رفته داره غیر قابل فهم و استنباط میشه. به نظر میرسه که با همدیگه صحبت میکنن، یعنی همدیگه رو مخاطب قرار میدن و افکار عمومی براشون مد نظر نیست. اول اینکه این شخص که معاونت فرهنگی، پیشینه فرهنگیش چیه؟ بعد این اظهارات کجاش فرهنگیه که زنان نباید بیان استادیوم؟ و بعد میگه که برای اینکه عطر معنویت پراکنده بشه در این شهرها این تصمیم گرفته شده. واقعا تفسیر عجیبیه. حذف زنان برای پراکندن عطر معنویت. و بعد 3 شهر مذهبی رو مشهد، قم و شیراز یاد میکنه، در حالی که از شیراز همواره به عنوان شهر فرهنگی یاد میشده و پایتخت فرهنگی ایران. حالا این شهر رو هم در زمره شهرهای مذهبی قرار دادن. از طرفی چه ضرورتی بود که این صحبت ها رو مطرح کنه؟ چون به هر حال مشهد، در واقع مسئولین مشهد، حجت الاسلام، علم الهدا، اینا تصمیمشون رو گرفتن و با همون پاشیدن اسپری فلفل به چهره زنان در بازی، به صورت زنان در بازی ایران و لبنان نشون دادن که به هیچ وجه نمیخوان زنان وارد ورزشگاه بشن. چه ضرورتی بود که این موضوع عنوان بشه در حالی که در تمام شهرهای کشور ورود زنان به ورزشگاه ممنوع؟ از این لحاظ واقعا نامفهومه این صحبت ها و اظهار نظرها.
خب مهدی اگه موافقی بریم سراغ رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران. هفته 26 بازی پرسپولیس زباهن. پرسپولیس متوقف شد، روی کاغذ شانس داره ولی یه کمی بعید از قهرمان شدنش.
پرسپولیس فرصت سوزی کرد در هفته‌های اخیر، البته بارها این کار انجام داده در برابر هوادار، در برابر صنعت نفت آبادان و این بار مقابل زباهن. علاوه بر این که نتیجه نمیگیره، اتفاقای عجیبی هم رخ میده. مثلا رامین رضاییان حتی تعویض لحظات پایانی بازی رو هم بر نمیتابه، نمیخواست از زمین بیاد بیرون و وقتی اومد بیرون خیلی اعتراض کرد، در حالی که واقعا بازیکن موثری هم نبوده. یعنی جایگزین شیری شد اما عملکرد شیری ضعیف‌تر از رامین رضاییان نبود. وقتی که پرسپولیس رو ترک کرد و رامین رضاییان هم گرهی از مشکلات پرسپولیس باز نکرده، به هر حال این اتفاق برای پرسپولیس رخ داد. و دیگه مهدی جان با توجه به فاصله 6 امتیازی رو درباره بازی استقلال هم صحبت خواهیم کرد، خیلی بعیده که در این واپسین هفته های باقی مانده در لیگ برتر بخواد جبران بشه.
و به استقلال هم اشاره کردی، گل دقایق پایانی شهر خود رو شکست داد.
دقیقاً استقلالی که 3 تساوی پیاپی به دست آورده بود و داشت 4 مساوی هم رقم می‌خورد، اما فشار بی امان استقلالی ها، ضربه قیچی برگردون زیبای حسین زاده که به تیر خورد برگشت و آرمان رمضانی که از قضا پرسپولیس او رو هم نخواست و میبینیم که چندین گل مهم برای استقلال به ثمر رسونده، تونست در 88 دقیقه 3 امتیاز بسیار حساس رو در حضور چشمگیر و پرتعداد استقلالی ها در ورزشگاه نصیب این تیم کنه و باز فاصله 6 امتیازی حفظ شد در جدول رده بندی بین استقلال مجیدی و پرسپولیس گل محمدی.
بله ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر بازگشت به کوفون بعد از 30 سال نوشتی که اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که گفته حتی مرغ هم باید با کالابرگ الکترونیکی توزیع بشه، نشون میده که مقام‌های جمهوری اسلامی برنامه گسترده‌ای برای سهمیه بندی و همچنین افزایش قیمت کالاهای اساسی دارند. و نکته دیگری که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده در گزارش خودش، از قول کارشناسان اقتصادی نوشته که وقتی اقتصاد یک کشوری درش موضوع سهمیه بندی مطرح میشه، نشون میده که اقتصاد این کشور میلنگه. و در حال حاضر به گفته روزنامه اعتماد، از قول کارشناسان اقتصادی، مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی و مقام‌های جمهوری اسلامی از تأمین کالاهای مورد نیاز کشور ناتوان هستند در اندازه مورد نیاز، در نتیجه تصمیم گرفتن که سهمی‌بندی رو اجرا کنن. روزنامه همشهری هم در همین زمینه گزارشی منتشر کرده و نوشته اولویت اول دولت بر اساس اطلاعاتی که این روزنامه به دست آورده این هست که موضوع توزیع با کارت رو اجرا بکنه و در مرحله بعد موضوع سهمی‌بندی و افزایش قیمت رو در مورد نان سنتی اجرا بکنه. البته این روزنامه به موضوع بنزین هم اشاره کرده، اما نوشته که با اینکه طرح آزمایشیش در کیش اجرا شده و دولت آماده اجراش در سراسر کشور هست، فعلا در اولویت نیست، اول نان، بعد لبنیات و تخم مرغ و مرغ و روغن و بعد از اون موضوع افزایش قیمت و سهمی‌بندی بنزین اجرا احتمالا خواهد شد. اما روزنامه خراسان هم تأکید کرده که اظهارات قالیباف نشون میده که مقام‌های جمهوری اسلامی، هم دولت هم مجلس، مصمم هستند که موضوع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت‌ها رو اعمال بکنن در مورد کالاهای ضروری. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی به روزنامه خراسان گفته که ما در حال هوشمندسازی یارانه‌ها هستیم و می‌خوایم سیستم توزیع رو هم به شکل تفکیک، با استفاده از تفکیک کدهای ملی اجرا کنیم. اما روزنامه شرق هم گفتگویی داره با حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. نکته مهمی در این گفتگو است. ایشون گفته که از محل ارز 4200 تومانی که اختصاص پیدا میکرد به آرد و نان 70,000 میلیارد تومان در واقع یارانه پرداخت میشد. این یارانه حالا به خزانه دولت برمیگرده. اما ایشون با عنوان بلعیدن بودجه گفته که 4000 میلیارد تومان رو قرار است به شکل یارانه نان پرداخت کنن به نانوایی ها و 66000 میلیارد تومان رو آقای فلاحت پیشه به عنوان نماینده پیشین مجلس دقیقا از این عبارت استفاده کرده که گفته میخوان بین خودشون تکه تکه بکنن و هر نهاد و ارگان و شخص و افرادی که به رانت‌های ویژه دسترسی دارن بخشی از این 66000 میلیارد تومان رو از گلوی مردم بگیرن و بگذارن توی جیب خودشون.
خب صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.